درود و سلام می‌فرستیم بر ارواح طیبه و مطهر شهدا، روح پرقدس امام شهیدان. عرض سلام و ارادت محضر اساتید بزرگوار، به ویژه استاد گرامی جناب دکتر خسرو پناه که بزرگواری می‌فرمایند، زحمت می‌کشند و خدا رو شکر می‌کنیم که این فرصت فراهم شده است که بتونیم در خدمت استاد بزرگوار باشیم و مجموعه دوستانی که با علاقه‌مندی این جلسات رو شرکت می‌کنند. و همونطور که قبلا عرض شد، خدا رو شکر این جلسات منشأ برکات فراوانی بوده. بفهم
بالا میشه اصلا
با امیدواریم که همچنان ما بتونیم از حضور استاد ارجمند استفاده بکنیم. ما خیر مقدم عرض بکنیم خدمت همه بزرگواران، به ویژه جناب‌های دکتر صبحانی بزرگوار که امروز به جمع ما پیوستن و در این جلسه شرکت کردن. یه هماهنگی قرار بود که داشته باشیم برای 27 تیر ماه که روز پنجشنبه است، البته 27 و 28 تیر ماه. قبلا استاد این فرصت رو داده بودم که ما یه نشست یک روزه ای رو در خدمت ایشون باشیم و بتونیم استفاده بکنیم. داریم انشاءالله رایزنی میکنیم برای مکانش که انشاءالله یک محلی رو در یک جای مناسب انشاءالله پیدا بکنیم که یک روز بتونیم بحثا رو اینا گاه فشرده تر.
چه تاریخی؟
27 فرمودید، 27 و 28 رو شما ما داده بودید اگه خودتون یادداشت کرده باشید. 27 و 28 رو قرار شد که ما انشاءالله خدمت شما باشیم و حالا اگر حداقل همون 27 هم شده، اگه 28 روش نشد، حتی اول یک روز روش آبا بکنیم خدمت شما باشیم. برحال با تجربه اینکه روند بحث اقتضا میکرد که اینو با بحث رو فشرده ترم تیشنات
تیر ما دیگه
برنام تیر ما بسرفته تیر ما ما خدمت شما هستیم جناب استاد استفاده بکنیم. خواهش به صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام
علیکم
و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آغاز سخن تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، میلاد با سعادت بیبی دو عالم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت رضا علیه السلام رو که به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم از سوی امام کاظم معرفی شد. خب ما بحثمون در باره مبانی علوم انسانی اسلامی بود، مبانی هستی شناختی رو بحث کردیم، مبانی انسان شناختی هم بحث شد، مبانی معرفت شناختی رو داشتیم بحث میکردیم.
یه چیزی رو خود استاد داده بودن آدرس اینا. آقای دکتر
البته عرض کرده بودم خدمت دوستان، مباحثی تحت عنوان حکمت و معماری هم جلساتی داشتیم در مؤسسه حکمت و فلسفه، از آدرس دادم که دوستان تهیه کنن از اونجا و هم فکر میکنم پیاده هم شده اون مباحث. میشه این بحثای مبانی رو با اون بحثا تکمیل کرد. یه نکته ای رو همون وقتی که مبانی هستی شناختی رو میگفتم فکر کنم بهش پرداختیم، همین دیروز پریروز بود من یه دفعه به ذهنم رسید، نمیدونم شاید خواب هم دیده بودم، تو خواب یه دفعه این مطلب تو ذهنم آمد و بعد یادداشت کردم. یه نکته خیلی مهمیه. خدا خلاصه این نکته منامیه رو بگم خدمتون بعد بگذر آخر بحثایی که قدیم بود. از کنم خدمتون اگه یادتون باشه در بحثای مبانی هستی شناختی این بحث شد که ما آیا معتقد به ذاتگرایی هستیم یا منکر ذاتگرایی، یعنی آیا ما برای اشیا، برای هستی، برای هستی‌ها ذات قائلیم یا نه. خب فلسفه اسلامی معمولا برای اشیا ذات قائله، یعنی مثلا میگه انسان ذاتش حیوان ناطق است، مثلا درخت ذاتش جسم نامی است، حیوانات دیگر، اشیای دیگر هر کدوم جنس و فصلی داره، ذاتی داره. در دوره مدرن مخصوصا در مکاتب رئالیسم انتقادی یا حالا به معنا جریان‌های فلسفی آلمان و به ویژه هگل، ذات کنار میره و ربط گرایی مطرح میشه و این خیلی نقش مهمی هم در علم داشته. یعنی حقیقت و هویت اشیا رو ارتباطاتشون میدانستن، چیزی برای ارتباطات دیگه برای ذات قائل نبودن. مثلا شما در همین علوم هم میبینید دیگه، در علوم مثلا تجربی، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در زیست شناسی، چه در زمین شناسی، چه در کیهان شناسی، تمام گزاره‌ای که بحث میشه بحث روابط بین پدیده است. یعنی مثلا وقتی حتی از درون یک عنصر صحبت میکنن، از ساختار مولکولی یک عنصر صحبت میکنن و ارتباطی که این ساختار مولکولی با هم داره، یا درون مولکول از ساختار اتم و رابطه‌ای که الکترون با پروتون و نوترون دارن. تمام این عناصر صد و چندگانه‌ای که در جدول مندلیف هست، اصلا هویتشون به همین ارتباطاتشونه که کدومشون با کدومشون میل ترکیبی داره یا میل ترکیبی نداره. در بحثای کیهان شناسی هم همینطوره، در بحثای فیزیک هم به همین صورت و به همین روال علوم انسانی هم همینطور هست. معمولا در علوم انسانی از روابط بین پدیده ها صحبت میکنن، روابط بین پدیده های اقتصادی، رابطه عرضه و تقاضا، رابطه درآمد و مصرف، و علوم سیاسی رابطه آزادی و قدرت. حالا مثال دارم میزنم، عمدتاً گزاره ها به این شکل هم، به این صورت هم هست، در واقع بیانگر روابط بین اشیا. گویا این اشیا غیر از حیثیت ارتباطی هویت دیگری نداره. اگه یادتون باشه من عرض کردم در جلسه قبل که ما برای اشیا ذات قائلی، اما ارتباطات رو قائل نیستیم، چون برای نوع ارتباطات خیلی مهمه. مثلا دوستان که با فیزیک کوانتوم، کوانتوم مکانیک آشنایی دارن میدونن وقتی مثلا الکترون رو میخواید مطالعه کنید، این الکترون اصلا نوع ارتباطش و خودنماییش کاملا متأثر است از فاعل شناسه، از تماشاگر. این الکترون مثل این که شعور داره، میفهمه، داره یک کسی او رو میبینه. یعنی وقتی میبینه یه نوع ارتباط داره، وقتی نمیبینه ارتباط دیگه ای داره. و بحثایی که حالا مفصلی در که در
ذات اشیا سوای
آره. جوهر و عرض، نه ذات اشیا هم جوهر و عرض و جنس و فصل و هم چیزی که نه. در مباحث حکمی قدیما گفتن، در بحث حکمی دقیقا همین ارتباطات بین ذات و ذاتیات شی بحث میشه. یعنی فلسفه دوران سنت، حالا چه حکمت اسلامی، چه حکمت توماس آکویناس، آکوینی، ابن رشدی، ابن رشدیون، نو آکوینی و نو توماسی، همشون همینطوری هم. فلسفه اسلامی هم از مشا و اشرا و حکمت متعالی همه به زادگران. ولی از تقریبا دوره مدرن دیگه زاد خیلی یکی از تحولات اساسی در دنیای مدرن بی توجهی به ذات، بلکه کم کم انکار ذاته و انکار ذاتیات ذاته و اینکه هویت اشیا به ربطه، به ارتباطه. به همین خاطر اصلا تعریفی که هگل از معرفت میکنه و شناخت مبتنی بر همین ارتباطاتی است که اشیا با هم دیگه دارن و اینکه ذاتی غیر از این ارتباطات ندارن. و میبینید علم چقدر تغییر و تحول و تکامل از حیثی پیدا کرده. من اینو میخوام اگر در جلسات قبل نگفتم، چون اینو یادم هست گفتم که به هر حال ما حتما باید بپذیریم هر شیئی ذاتی و ذاتیاتی دارد و ارتباطاتی که داره اینا عارضی هم ممکنه یک شیء ارتباطی امروز باشه و فردا نداشته باشه یا همیشه ارتباط داشته باشه، اما هویت شیء به ذاتش هست. من نکته که میخوام اضافه کنم بر بحث قبلی اگر نگفته باشم اینه که میخوام این عرض بکنم، مخصوصا در اشیاء مادی، اصلا این ارتباطات اشیا هم بخشی از هویت ذاتی خودشه است. یعنی هویت ذاتی شی که دارای زمان و مکان و حرکت جوهری است، این حرکت جوهری او منشأ زایش حرکات عرضی و ارتباطات عرضی. حالا یه عرض لازمه یا عرض مفارقه؟ این عرض لازم و مفارق همون روابطی است که شی با اشیاء دیگر دارد. یعنی یک حرکت جوهری خاصی در کلور وجود دارد که باعث می شود که میل ترکیبی با مثلا آرگون نداشته باشه، میل ترکیبی با سدیم داشته باشه. این من دارم از حکمت متعالی استفاده میکنم. یعنی این گونه نیست که ما اگر ذاتگرا شدیم بگیم به روابط و ارتباطات اشیا توجه نکنیم. نه، باید توجه کنیم، اما وقتی از روابط و ارتباطات اشیا با هم دیگه سخن میگیم، مقصودمون این نیست که هویتش فقط این ارتباطاتشه. نه، هویتش ذاتیست که دارای حرکت جوهریست که باعث حرکات عرضی و باعث ارتباطات شی با اشیا دیگر می شود. حالا این ارتباطات ممکنه نتیجهش عرض لازم باشه یا عرض مفارق باشه. عرض لازم یعنی تا همیشه همراهش همینه، همیشه کلور میل ترکیبی با سدیم دارد و همیشه میل ترکیبی با آرگون ندارد. یا مثلا نسبتی که مثلا فرض کنید عنصر روی با مس دارد که اینا به هم باز با هم میل ترکیبی دارن و تبدیل میشن به یه فلز دیگری. خب پس بنابراین این گونه نیست که ما وقتی از ذات سخن میگیم در روابط ذات با اشیاء دیگر توجه نکنیم، و اونگونه هم نیست که روابط منفک از ذات باشد. اصلا زایده ذاته، جزء هویت ذاتیشه. یه مثال انسان شناسی بزنم که به درد علوم انسانی ما بخوره. مثلا میگیم که انسان ها
که همه از یک فطرت الهی برخوردارند و هم هم قابلیت سجای فضایل مثبت و یا رضایل منفی دارن. انسان شناسی ما اینو میگه دیگه، ذات آدم ها از این سرشتی فطرتی برخوردارن و این سرشت و فطرتشون اینگونه است که قابلیت اینو دارد که بشود اشرف مخلوقا، قابلیت این هم دارد که بشود ارزل مخلوقات، هر دو رو دار. از نظر اسلامی ما مدللانه عرض میکنم، نه اون چیزی که تو عوام مطرحه. ما معتقد نداریم که، معتقد نیستیم به اینکه هر انسانی اشرف مخلوقات، ما میگیم نوع انسان قابلیت اینو دارد که اشرف مخلوقات بشه. اشرف مخلوقات امام زمانه، انسان کامله. اینطور نیست که پس همه انسان ها اشرف مخلوقات هست، نه، انسان نوع انسان قابلیت اینو داره اشرف مخلوقات بشه، قابلیت این هم داره که اولایکه کل انعام بل هم ازل هم بشه. خب سرشت آدم ها اینه. حالا در اثر حرکت جوهری، که این حرکت جوهری هم یک تحولات جوهری است که اراده آدم ها هم در این حرکت جوهری نقش دارن، نیت انسان ها، اراده انسان ها، عمل جوانعی، جوارعی این همه اثر بذارن. این باعث میشه که این یک ذاتی پیدا بکنه. به تعبیر ملا صدرا، ذات آدم ها فقط حیوان ناطق نیست، حیوان ناطق بهیمی میشود، حیوان ناطق سبائی میشود. بعضی انسان ها لذت میبرن از این که بدرن، بکشن، تکه تکه کنن. درندگی شده جزء فصل اخیر او به تعبیر منطق، جزء ذاتشه. و این اصلا حرکت جوهری هم به اینجا رسیده. و بعد از این یه ارتباطات، یه روابطی پیدا می شود. مثلا خیلی راحت با دوست صمیمی که سالها باش زندگی کرده مثلا به قتلش می رسونه. یا مثلا کلا سرش می داره، فریبش می ده. این ارتباطات دیگه، این روابطه زائیده اون ذات هست. یعنی میخوام بگم این روابط و ذات مجموعاً یه هویت ذاتی برای او درست میکنه. مثل چطور میگیم آب سیراب کننده است؟ خب آب یه ذاتی دارد که اثرش این است که سیراب کننده است. حالا اگر این ذات آب عوض بشه، عناصر دیگه توی این آب بیاد، دیگه سیراب کننده نیست، ممکنه آتش ساز هم آتش ساز باشه. درست؟ پس کل این، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، نکته جدید اینه که کل این هویت ذاتی شی، ذاتیات و لوازم و روابطش هست. در جواب هم همینطوره، همین آیاتی که تلاوت کردم. خب این قوم سمود، قوم لوط، اقوام انبیاء سلف، اینا حالا ما برای امت، برای جامعه هم ما بذار خارجی قائل بشیم، مثلا یه ذات هویت قائل بشیم که حقیق معتقده، نگیم صرفا یه امر اعتباریش، نه خود یه هویت داره، یه ذات داره. این جامعه و این امت وقتی جامعه ایست که اقامه صلات ندارد، ایتاء زکات ندارد، انفاق ندارد، ایمان به مبدا و معاد ندارد، انس با شیطان دارد، هویت این انس با شیطان، خب ارتباطاتش هم اینه که میبینید انکار وحی میکنه، انبیا رو به غیر حق به قتل میرسانه. روابط زایده اون ذاته است و بخشی از این هویت ذاتی است. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، هویت ذاتی با این بیان بنده سمجمتده یه شبکه است. یعنی ذات شی رو دیگه فقط ذات شی رو فقط دیگه جنس و فصله نداریم. ذات شی عبارت است از علاوبرون اجزاء ذات که همون جنس و فصله، لوازمش هم هست. لذا میشم پیشبینی کرد و که اگر انسانی هویت سبایی پیدا کرد، شک نکنی این آدم اگر مثلا کاری بهش دستش بدید درندگی میکنه، درندگی میکنه، جنایت میکنه، خونریزی میکنه. این قابل پیش بینی است. توجه دید مثلا افرادی مثل صدام یا چنگیز، اینا که برای هیتلر، این هویت ذاتیش ارتباطی رو داره. استکبارگران جهانی اینطوری هم دیگه، یعنی پیش قابل پیش بینه که وقتی آقای ترامپ داره میگه مثلا من میخوام با ایران مذاکره بکنم، معلومه دیگه لوازمش چیه، چون هویت این هویت استعمارگری است. این آقای آبه که اومده بود به ایران با رهبری دیدار داشت، خب میدونید این دونم چون مطرح نشده فضل حامل دو پیام بود، یه پیام به رهبری که تازه حالا جالبه به آقای دکتر ولایتی گفته بود که اومدم پیام رهبری رو برای ترامپ ببرم، نگفته بود حامل پیام به رهبری هم از ترامپ. ولی وقتی رفت دیدار در سیاست آقا گفته بود که بله پیام ترامپ اینه، و آقا دیدید دیگه اون کلیپ رو، و اولین بارم بود که یه همچین جلسه دیپلماتیک و دیپلماسی رو در واقع به صورت کلیپ پخش کنن. هم نکته ای داشت که پیام دومی که ایشون داشت به دولت بود که گفته بود ما حاضریم چند میلیون دلار عددش الان خاطرم نیست به ایران بدیم، به شرط اینکه به صورت وام، به شرط اینکه با این پولی که به صورت وام ژاپن میدهد از آمریکا سویا و ذرت بخرند. با این شرط. خب چرا؟ برای اینکه کشاورزان آمریکایی از دست ترامپ ناراحتن که آقا برای ما کاری نکردی. با این کار یه خدمت به کشاورزان آمریکا بشود که در انتخابات بعدی به ترامپ رأی بدهن کشاورزان، رأی کشاورزاش پایین نباشه. دوم، رابطه ما رو با چین که ذرت و سویا می‌خریم خراب بشه. سوم، ما رو وابسته وام بکنه، چون گفته بود اینو که این وام در اختیار شما، هر موقع آمریکا به من اجازه داد نفت از شما بخرم که این وام پرداخت بشود. حالا یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال اگر آمریکا اجازه نداد، خب این وام میشه 10 برابر، 100 برابر. این ذرت و سویا هم که تراریخته و اگر تغییرات ژنتیکی بدن و آثار خاص خودش هم دارن در بهداشتی. یعنی یک تیر در چند نشانه. این مطرح نشد تو فضای مجازی، اعلام نکردن. علاما نقل میگن علت این که این جلسه از ادعا آقا به صد کلیپ پخش شد، فلسفه این بود که اون این پیام دوم هم جواب منفی بگیرن، چون علاز ظاهر مثل که ما در این سالها هم ذرت هم سویا، مخصوصا ذرت از آمریکا یا مکرر خریداری کردیم، و الان متاسفانه زمین های کشاورزی ما در خوزستان که من دیروز و پریروز من دو روزه آمد خوزستان رفته بودم و از نزدیک با کشاورزا دیدار داشتم و کاراشون رو دیده بودم، یعنی به راحتی موانعی سر راهشون میذارن که اینا ذرتشون تولید نشه. و ما تو ذرت باید وابسته مثلا چین بشیم یا کشورهای دیگه بشیم. اصلا این لوازم ذاتی یه ذاته، وقتی ذات درندگی است، وقتی ذات فریبکاری است، خود رفتارش هم اینه. مثل روبا رفتار خاص خود شده، گرگ رفتار خاص خود شده، گرگ رفتارش درندگی است چون ذات درندگی است. میخوام اینو عرض بکنم که با این توضیحاتی که دادم که هویت این شی یک شبکه است، با این توضیحاتی که دادم دیگه کاملا ما میتونیم از روابط اشیا صحبت کنیم، اما ذات شی فقط اون روابطه نیست، منشأ شی هویت ذاتی است که در اثر حرکت جوهری که خود اون معلول ممکنه اراده انسان جا یا اعمال جوانهی و جوارحی باشه شکل گرفته. این نکته منامیه این بود که عرض کردم. بله، حالا اینم در چون این بحث ها ما تو مباحث انسان شناسی گفتیم، یه اجازه بدید تکرار من نکنم. حتی روح انسان در عالم ارواح که خلق ال... یا بله خلق الارواح به الفه عام قبل الابدان به الفه عامه، 2000 سال قبل از اینکه ارواح بدن بیان در عالم ارواح خلق شده. حتی اعمالی که ارواح ما در اون عالم انجام دادن در هویت و ذات ما تأثیر گذاره. حالا این دیگه بباند در کلاس خدا میدید تفاوتشی تفاوت هستی شناسانه است و اون تفاوت سه دیدگاه نه دو دیدگاه. اگر شما هویت شی رو به ذات فقط دانستید نه روابط، خب دیگه بخش عظیمی از علم رو باید تعطیل شده. چون علم مدرن کشف روابط بین پدیده هاست، چه در علوم طبیعی چه در علوم هست. اگر ذاتگرایی به معنی سنتیش بشه، اگر نفی ذاتگرایی بکنید ارتباطات رو میشناسید اما منشأ ذاتیش رو دیگه نمیشناسید. یعنی در واقع منشأ هستی شناختی ذاتیش رو نمیشناسید. ولی زمان معمولا این روانشناسان رفتارگرا فقط رفتارها رو میبینن، محرک پاسخ. اما وقتی ذات رو بهش توجه کردی میگی با این محرک و پاسخ منشأش هویت ذاتیه است. لذا خیلی راحت میتونید پیشبینی هم بکنید وقتی ذات رو بشناسید. اگر عرض کنم خدمتتون فقط روابط رو بدانید، ذات رو انکار کنید، شما یه ساحت از واقعیت رو درک کردید، یه ساحت اصلی و گوهری رو درک نکردید. اگر فقط ذات رو ببینید و روابط رو نبینید بخش عظیمی از این علم مدرن رو باید تعطیل کنید. اما وقتی حقیقت ذات را، ذاتیات و لوازم و حرکات و آثارش بدانید، یه شبکه بدانید، نه هم ساحت‌های مختلف ذات رو شناختید هم در واقع میتونید از کشف روابط سخن بگید، اما روابط رو دیگه عمیق‌تر میفهمید. و روز ساختن ذات و فطرت انسان تأملات بیشتری باید بکنید. حالا این فطرت میخواد فطرت فردی باشه یا فطرت اجتماعی باشه.
که
میگن
از
خوده
همان
ترابطی
در
همین نمیشه ها دیگه بله بله بله
بله در این پس ما میتونیم رفت گرایی رو داشته باشیم بدون انکار ذات گرایی؟
بله
من اینم ندارم.
بله نه ولی ولی
همه
ولی اگر همه واقع نشناختی
بعدم
این بعدم ببینید شما ببینید ممکنه بگید این ربط لازم این ذاته اما کار به این ذات ندارم، ولی همین ربطی که ربط لازم این ذاته اگر این ذات عوض شد این ربط هم عوض میشه. یعنی میتونه حیوان ناطق سبائی بشود حیوان ناطق ملکی عوض بشه، مثل فضیل ابن عیاض عوض شد دیگه، مثلا مرحوم طیب خودمون در تهران عوض شد. یه آدمی گاهی خود رفتار لاتمنشی داره ممکن به خیلی هم ظلم کرده باشه اما یه لحظه این ذات متنبه بشه.
روابطه تغییر کرده یا ذات متنبه شده؟
نه ذات
روابطه هم تغییر کرده.
نه روابطه هم تغییر میکنه. حالا یه وقتا
ذات روابطه
یه حقیقته یه حقیقت ذو مراتب است، یه حقیقت شبکه است، یه حقیقت ذو مراتبه. این که چرا تعبیر من شبکه میگم طولی نمیگم، شبکه میدونه اجزا در هم تنیدگی داره. علتش اینه که اعمال ما، رفتار ما، کنش های ما در هویت سازی ما هم نقش داره. قرآن هم داره دیگه، نلدی عمل و عمل صالحا، گویا خود اصلا گویا خود عمل صالح ایمان رو تقویت میکنه، کما که ایمان هم منشأ عمل صالحه. این به تعبیر هرمنوتیست های دور هرمنوتیکی از بین ایمان و عمل توجه دارید. مثلا من خودم این رو تجربه کردم ها، افرادی که به من مراجعه کردن و کم هم نبودن، کسانی که از اعتقادات دینی هم نداشتن، یه روزنه هایی از ایمان درشون دیده شد، اما ایمان به خدا مبدا معاد اینا نداشتن. بعد میگفتن مثلا ما حالتهای استراب و امثال ظالب داریم، بعضن که مخصوصا انسانهای متمولی بودن، ما به اینا توصیه میکردیم طبق آموزه دینیمون که خب شما که این اموال رو دارید، برید به خانواده نیازمند برسید، خودتونم برید، برای خیلی هستم ممکن رو میشم نداشته باشم بخورن، یا مخواد ازدواج کنه امکانات اولی رو نداره، برو کمک کن. این رفت مثلا شروع کرد به این کارهای خوب که اخلاقیه و حالا ایمان به خدا آخرت هم نداشته باشه، برای وجدانش میگه این کارهای خوبه. این در اصل این رفتار، این روزنه نورانیت اخلاقی کم کم به ایمان تبدیل شد. یعنی وقتی ارتباط رو پیدا کرد، بعد کم کم متوجه این شد که بابا علی هم همینطور بوده، اهل بیت همینطور بودن، یه انس با اهل بیت. باور میکنی من آدم های سراغ دارم که ایمان به اهل بیت دارم و ایمان به خدا ندارم، عاشق اهل بیت هم ولی بگم ما خدا رو قبول نداریم، به اهل بیت رو قبول داریم. از روزنه اعمال خیر به اهل بیت ارتباط پیدا کردن، حالا از اینجا هم آرام آرام ارتباط رو پیدا میکنن. طریق هم دیگر طرق الالله به عدد اندرس خلاهای بعد هم تو قرآن تعبیر شاکله ده. شاکله رو نباید فقط این جنس و فصل و این ذاتیات بدانی، کل بله روابط هم جز این شاکله انسان.
یک کتابی آقای جنکینز نوشته، روانشناس اجتماعی، این بحث شما رو هم بحث همین این را بحث هویت اجتماعی است، خیلی بحث عمیق کرده و اون میگه که میگه انسان، همه انسان ها یه هویت داشتن، ولی انسان ها مثل جزائری میمونن که هر کدومشون بخشی از اون هویت و بعد میگه هویت ها، حالا این نسبتش هم به این شکل میگه، یه کارهایی که ما میکنیم چه شخصی، چه خود، چه کلام، اینها در واقع تو شکلیش که درست ما با اختیار خودمون کن کار کنیم، اختیار داریم، ولی اون میگه که پشت پرده اختیار ما مطلق نه، یا ما داریم یه جزیره هویت انسانی میسازیم که همه خوشحال میشن، حتی تاریخ، حتی آینده، یا داریم یک هویت اجتماعی جهنمی میسازیم، این کلمه رو بکار میداریم که همه ناراحت میشن، قبلی ها و بعدی ها. و حتی میگه که ما وقتی خبری میکنیم به تاریخ ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم. چرا ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم؟ یه برای که اون هویت واقعی که مال 200 سال پیشه، 1000 سال پیشه، الان با ماست و با آینده. یعنی هویت رو هم ثابت بدونه هم متغیر، رابطش رو هم گرچه برای انسان اختیار قائله، ولی این اختیار خودسرانه نیست، اختیار فاقد چارچوب نیست. نسبت ها رو خیلی قشنگ توضیح میده، خیلی بس قشنگ میده.
حالا بحث بنده ممکنه به این نکته هم منتج بشه، اما دقت فرمایید ما بحثمون یه بحث هستی شناختی بود.
یعنی
بعد از هستی شناسی صرف نظر از انسان ها، از هستی شناسی که ذات گرایی و رفت گرایی رو با هم به صورت یه شبکه تعریف میکنه، دیگه ذات گرا به معنای نفی رفت گرایی، نفی رفت نیستیم، رفت گرایی به معنای نفی ذات هم نیستیم. از این هستی شناسی رسیدیم به یک انسان شناسی، از انسان شناسی میرسیم به جامعه شناسی، یعنی بحث جامعه مطرح میشه. جامعه هم ثابتی داره، متغیری داره، و این ثابت و متغیر هویت جامعه رو تشکیل میده. از جامعه شناسی به تاریخ شناسی میرسیم، یعنی هویت تاریخی هم یادتون هست قبلا اصالت فرد و جامعه تاریخ عرض میکردم. تاریخ هم یک هویتی است که ذات و لوازمش با همه، ذات و نبتش یه شبکه رو تشکیل میده. خب این نکته بود که فکر کردم روش متمرکز. حالا دوستانی که بحثا رو تدوین میکنن این مبحث رو ببرن در همون مباحث هستی شناسی.
این که در ارتباط با ذات و انکار ذات فرمودید که در فلسفه جدید بعد ذات رو چرا گذاشتن به رسالت رو برمودید بدن، آیا منظور ذات یعنی همه اشیاء طبیعی و غیر طبیعی است که در دیدگاه دینی هم فرمیدیم که ما هم به ذات هم برمیدیم، این ذات شامل اشیاء طبیعی است یا مسئولات بشری هم صاحب ذات هست؟ مثلا تکنولوژی هم ذات داره به عنوان مخلوق و مسئول دست بشر، یا نه هر آنچه که به عنوان پدیده طبیعی که مخلوق حضرت حق ذات داره
بله بله. ببینید ذات گرایان اینا، این سوال خیلی جالبی شد برای اینکه این بحث تکمیل هم بشه. ذات گرایان وقتی میگن اشیا ذات دارن، مخصوصشون اشیا طبیعی و اونایی که مخلوق الهی هست، یعنی مصنوعات بشری رو اصلا ترکیب اعتباری میدونن، یک وحدت حقیقی براش قابل نیستن. مثلا این موبایل وحدت حقیقی از نظر اونا نداره، یعنی ترکیبیست که وحدت اعتباری داره، مرکبیست که وحدت اعتباری داره، یعنی شیئیست که داریم مثلا در اقسام وحدت، یعنی وحدت شخصی داریم، وحدت نوعی داریم، وحدت جنسی داریم، مقابلش میگن وحدت بل نوع، وحدت بل جنس، این میشه وحدت اعتباری. در واقع این اشیا وحدت به شخص دارن، یعنی شخصی براش فرض میکنید، ولی ترکیب این مرکبی است که واحد حقیقی نیست، یعنی جنس و فصل ندارن اینا. اجزایشون بله، هر کدوم مثلا فرض کنید در اینجا در این شی مثلا سرب هست، آهن هست، یا هر فلز دیگری، اینها جنس و فصل دارن هر کدومشون، اما این مجموعه مرکبه دیگه خود جنس و فصل مستقلی نداره. ازا ذات برای مصنوعات بشری قائل نیستن. خب این هم که ربط گران اصلا کلن منکره ذات هم، چه مصنوعات بشری چه مصنوعات الهی، فقط روابط رو میبینم. حالا سؤال این نکته مهمه که حالا ما که این ربط و ذات رو یه هویت دانستیم، آیا نمیتونیم برای اشیایی که مصنوع بشریان ذات قائل بشیم؟ این موبایل ذاتی دارد و لوازمی و روابطی، چرا؟ همین که مرکب شده است، همین ترکیبه یک درجه از وحدت حقیقی داره، ولی وحدت حقیقی این مرکبی که مصنوع بشری است ضعیف‌تر از وحدتی است که مرکب حقیقی مثلا مصنوعی الهی داره. تو وحدت زو مراتب شدت و ضعف داره. هیچ شیئی در خارج وجود ندارد مگر اینکه وحدت حقیقی داشته باشه، ولو وحدتش ضعیف باشه یا قوی باشه. پس این مصنوعات بشری همه وحدت حقیقی دارن و چون وحدت حقیقی دارن هویتی دارن و ذاتی دارن و لوازمی دارن. اما نکته ای که باید روش دقت کنیم اینه، همونطوری که ذات ما انسان ها و لوازم این ذات و روابط این ذات تحول پذیر است و حرکت جوهری پیدا میکنه در اثر بینش و منش و کنش ما و اراده ما، این اشیایی که میگید مرکب اعتباری است که به نظر من وحدت حقیقی دارن، ذاتشون و لوازمشون تحول پذیر در اثر تأثیری که ما انسان ها بر این اشیاء میذاریم. این نوع به تعبیری ببین نوع مثل همون رابطی که بیننده با الکترون پیدا میکنه و الکترون در اثر به عنوان ابژه در اثر ناظر سوژه حرکات خاصی از خودش نشون میده. اشیا ذات دارن، اما دقت کنید این اشیا ذاتشون و روابطشون که یه شبکه ذاتی تشکیل داده در اثر روابط ما انسان ها تحول پذیره. بذار این که مثلا نتیجه ثمره مهم میداره ها، اون اینه که یک کسی، یک انسان مؤمنی با این شی و نوع ارتباطی با این شی برقرار میکنه، میتونه یه روابط این شی برای او و برای دیگران درست کنه. یه انسان دیگر که با این موبایل ارتباط برقرار میکنه یه هویت ذاتی دیگه تعمیل بده. هویت های ذاتی مصنوعات بشری متنوعن، متعددن در اثر روابطی که انسان ها باشون دارن. کما این که همین اشیاء که مصنوعات بشری هم یک ارتباطی با ما دارن و این ارتباطشون به ما یه هویت ذاتیه و یک عرض کنم روابط خاصی رو درست میکنه. یعنی مثلا این موبایل، این شبکه اینترنت، این میتونه آرام آرام هویت ذاتی ما انسان ها رو و روابطمون رو عوض کنه. قبلا رابطه عاشقانه‌ای با همسرمون داریم، با فرزندانمون داریم، یک انس خانوادگی هست. این اشیا طوری ما رو با خودش مجذوب میکنه و مأنوس میکنه که دیگه ارتباطات با دیگران کاهش پیدا میکنه، اصلا یه هویت و روابط دیگری پیدا میکنیم. یعنی میخوام اینو عرض کنم، ارتباطات در هویت سازی و ذات سازی اشیا و موجودات، چه مصنوعات بشری چه مخلوقات الهی، تأثیر میذاره. دیگه از من یه شبکه است، منظور اینه.
ببخشید من شاید فهم نادرستی از ذهن من ایجاد شده، یه جاهایی فهمشو شما مانند جمع میبینم. اگر ذات، خب مثل همون فرمودید که آب ذاتش اینه که تشنگی رو از میان ببره،
اما تا زمانی که آب است،
تا زمانی که آب است. اما الان میفرمایید که مثلا فناوری، مثلا همین موبایل وابسته به من کاربره، من اگر شکل مثبت استفاده بکنم، اعلانه استفاده بکنم، خب این ذاتش جهت پیدا میکنه. تو تا شاید مثال میخوام بیارم، یکی از آقای حسین نصر، یکی هم از آقای هایدگر. مصدر آقای هایدگر معتقده که فناوری صاحب ذاته، ذاتش هم جهت داره، خونسا نیست. مثال هم میزنه، البته دو دوره تاریخی تقسیم میکنه به دو تا دوران صنعتی شدن و پس از دوران صنعتی شدن. معتقد هست که تا دوران صنعتی شدن یعنی تکنولوژی قدیم تکنولوژی بود که ذاتش ذات خیر بود، شر نبود، به این معنا که در خدمت بشر بود، یک وجهه ادعای هنری شعرگونه‌ای داشت، همون تعبیری که سقراط و اوزو ارسطو اینها دارن در سه شقی که میکنن معرفت. اما بعد از دوران مدرنیته یا صنعتی شدن تکنولوژی ذات شر پیدا کرده و اساساً ماهیتش تعرض به عالم طبیعته و به خاطر همین شما از هر فناوری ولو بخوای استفاده مثبت هم بکنی این به خاطر ذاتی که داره و اثر نامطلوب رو میگذاره. مثالی که میزنه میگه مثلا رودخانه پلی که روی رودخانه راینه، حالا ما اینو بومیش میکنیم پلی که روی سیاسپل روی زاینده بوده که در گذشته این پل به سالی که آنهای دیگه میزنه بگه یک فناوری بود، یک فرد رو از این بر شهر به اون بر شهر منتقل میکرد، تعرضی به این رودخانه به عنوان یک امر طبیعی نداشت، در این حال که یک فناوری بود در واقع در خدمت بشر بود و افراد گذر میکردن لذت از طبیعت میبردن و این. اما الان روی این رودخانه یک سدی زدن به عنوان نماد تکنولوژی جدید که این سد انرژی رو ذخیره میکنه و بعد ازش در واقع برق درست میکنه و پروسه در اختیار بشر قرار میده و خود این از بین برنده اون زیبایی هاست، از تعرضی است که به طبیعت در واقع اتفاق افتاده. آقای نصر که تو همین پارادایم فکری قرار میگیره یک مثال دیگری میزنه، میگه شما از اتومبیل، خب این یه تکنولوژی دیگه، میگه این ذاتش اینه که تعرض بکنه به این طبیعت. شما چه باهاش مؤمنانه مسجد برید، چه باهاش فاسقانه ببخشید دیسکو برید، تو این مسیر این حالیش نیست، شما دارید نماز جمعه بخونید داره هوا رو آلوده میکنه. حالا ممکن بفرمایید که ما یه ماشینی میسازیم که هوا رو آلوده نکنه، حالا اون وقت ممکنه بگه خب این ذاتش فرق کرده. میخوام عرض بکنم که به نظر میرسه اگر برای اشیاء مصنوع بشر ذات قائل باشیم، جمع کردن این اندیشه با این فرمایش شما که این ذات میتونه تابعی از کاربری ما باشه که جنبه خیلی رو شرط پیدا میکنه، یه مقدار حداقل فهم من اینه که یه مقدار جمع کردن این دو مشکله.
خیلی خوب، حالا جناب عالی قبول کردین که این مصنوعات بشری ذاتی دارن، کاربستی دارن و بخواید بگید که نوع کاربری ما ذات این مصنوعات بشری رو تغییر نمیدهد. این شد دیگه. من درز میکنم نه، ذات کاربری ما ذات اشیاء رو میتونه تغییر بده. بعد شما ببین بین فناوری و صنعت خارجی نباید خلط بکنید. شما یه فناوری خود رو دارید، یه فناوری هسته‌ای دارید، یه صنعتی دارید به نام بمب اتم، یه صنعتی دارید به نام خود رو توجه دارید. وقت این صنعته که مثلا بمب اتمه میتونه بیفته توی شهری که جمع کسی از مردم از بین ببره، میتونه اینو مثلا بزنن به یک مثال میزنم یه جایی که بشر مثلا میخواد توسعه مطلوبی انجام بده، از این بمب استفاده کنه برای اون توسعهش و هیچ ضرری هم فعلا به ذهن ما نرسیده. حالا شما میگید نه ماهی رو آلوده میکنه فلان میکنه، خب هرچی، مگر مثلا این دوچرخه‌ای که میسازن اثر منفی نداره؟ هر چیزی برای کارکرد منفی میتونه براش فرض کنید. بعد حالا بشر فکر بکنه که اصلا کارکرد منفیش رو جلوشو بگیره و بهترش کنه. توجه دارید؟ میخوام بگم من تو عرایزم تناقضی نبود، حالا یه دیدگاهیست. البته حالا این تفسیری که شما از هایدگر کردید تفسیر فردیدی از هایدگر بود که به هر حال حالا تفاوت بله با سنتگرایان داره، با عرض کنم طرفداران حکمت متعالی هم تفاوتی داره. ولی علی حالاً این که مصنوعات بشری هم دارای یک ذاتی هستن و با روابطشون یه شبکه ذاتی تشکیل میدن، این الان محل بحث ماست که خب مورد وفاق هست.
تشکر از پایانات مکرید. من در مورد بحث ذات‌گرایی و رابطه گرایی که فرمودید، این که ما مباحثی که در مورد روابط بین اشیا هستش رو، این روابط یعنی واقعا این رابطه به اصطلاح علی و معلولی هست یا نه تداعی معانی است که ذهن ایجاد میکنه از اون روابط. مثلا فرض فرمایید که اگر من از یک ساخت زیر یک ساختمون مینه‌کاره حرکت بکنم که مدام سنگریزه به سر من بریزه، اینطور تصور کنم که اگر من همیشه از این راه برم و از زیر این ساختمون حرکت بکنم یه چیزی میفته تو سر، این تداعی معانی است. اینطور روابط علیش رو بررسی نکرده، اینکه کدام یک از این دوتا رو میشه بهش پرداخت. یعنی واقعا این تداعی معانی نیست بلکه اون روابط علی و معنوی رو درست تر میشه، این محل سوال است. نکته دوم که فرمودید در مورد
من اینو یه اجمال توضیح بدم که بعد سوال
دوم رو
نه بحث طولانی نیست، هم جواب با سوال هماهنگ بشه. ببین این سوال شما هیچ اختصاصی به بحث ما نداره، یک سوال فلسفی است در تمام تحقیقات تجربی مطرحه. مثلا وقتی شما یک دماسنجی رو توی این آب گرم قرار میدید و جیوه این دماسنج بالا میرود، میگید این به خاطر انبساط هست، چون قانون انبساط رو قبلا پذیرفتید، میگید این حرارت این آب جداره این دماسنج رو درش انبساط ایجاد میکنه، جیوه بالا میرود. خب سوال این تداعی معانی یا علت و معلوله؟ نه نمیتونی بگید نه علتی بگید نه معلول. اینم در بحث رابطه عرضه و تقاضا که وقتی عرضه افزایش پیدا میکنه تقاضا کاهش پیدا میکنه یا برعکس، خب اینجا هم این همینه. اینکه ما چگونه از این روابط علت و معلول میفهمیم یه بحث فلسفه علمی است، در فلسفه علمی بحث شد، در منطق هم بحث شد. استاد مصباح آیت الله مصباح یزدی در کتاب آموزش فلسفه که بحث استقرار مطرح رو اونجا توضیح داده، منم توی این کتاب روش شناسی علوم اجتماعی بحث استقرار رو اونجا توضیح دادم. اگر کسی نپذیره اینا که میشه مثل هیو رابطه علت و معلول ممکن میشه و تداعی رو خواهد میشه، اگر اون مبانی رو بپذیره نه اصل علیت رو، چون اینجا برمیگرده به این سوال که چقدر ما کاربست عقل رو در این مشاهدات میپذیریم. میخوام بگم اختصاصی به بحث ما رو بحث مجزا و مبنایی است که باید در جای خودش در فلسفه علم بهش بپردازیم.
سوال دوم مربوط به فرمایش اخیرتون است که فرمودید که اشیا هم میتونن اثر بذارن، ذات رو تغییر بدن. اینطور من برداشت کردم، اشتباه هست بفهم. من عرضم این است که ما از اون اشیایی که محصول اسلام از مواقع بشری هست به نظر میرسه که اینطور اگر بخوام دارم بکنم شد من فکر کنم شما اصلاح بکنم میتونه اون ذات رو عوض نمی کنه، بلکه اون زمینه های بالقوه‌ای که در اصلا ذات انسانی هست اون رو به یه شکلی بروز و ظهور گیره. مثلا فرض بفرمایید که تحول تکنیکی در بخش کشاورزی ذات بعض رو که عوض نمی کنه، بلکه فقط میاد پول این به اصلا بحث کاشت و داشت و برداشت رو توی حوزه کشاورزی تغییر میده که بتونه یک محصول بهتری رو بروز بده. یعنی این در ذات خود اون مخلوق خداوندی هست، بلکه اون زمینه های بلقوه رو بروزو
بلقوه بله مثلا الان تغییرات ژنتیکی میدم مثلا همین گیاهانی که همین گلایی که در مثلا محلات و در جای دیگه تولید میشه مثلا قدیما یادتون از حسن یوسف که ما میگرفتیم چند سال میمون حتی وقتی روش میکرد ما اینا رو جدا میکردیم توی آب میذاشتیم ریشه میزد بعد تو گلدونای دیگه الان شما یه حسن یوسف که میخرید این دو هفته بیشتر عمر نمیکنه چرا؟ از تغییر ژنتیکی دادن که این گل نماند بعدم جالب اینه از بذر اون گل هم نمیتونید ازش استفاده کنید گل دیگر تولید کنید شما باید برید از همین سوئیس و آلمان و کجا کجا این بذر رو مجدد بخرید یعنی به عبارت دیگر اومدن یه تغییرات ذاتی و ژنتیکی دادن چون منافع اقتصادی میخواد براشون داشته باشه توجه دارید البته این ذات قابلیتی اینو داره مثل انسان دیگه چطور انسان بشه اشرف مخلوقات یا بشه ارذل مخلوقات قابلیت هست دیگه اما مثلا گربه نمیتونه اشرف مخلوقات بشه ارذل مخلوقات هم نمیتونه بشه سگ نمیتونه بشه خوک نمیتونه بشه حتی خوک نمیتونه بشه ارذل یا اشرف قابلیت استعداد ذاتی باید باشه ولی در اصل این قابلیت بله این تغییرات ژنتیکی رو میتونن بدن که این ذات یک کارکرد دیگه ای داشته باشه خب شنیده دیگه مثلا از میوه بهش میگن وقتی مؤمن داره مثلا سیب میل میکنه اگر همون لحظه اراده کنه این سیب میشه مثلا پرتقال چون هوس پرتقال کرد اما اینطوری دیگه توی این عالم طبیعت به این شکل دیگه تغییر ژنتیکی الان نمیدونم آینده ممکن اتفاق بیفته فعلا نیست گندم از گندم بروید جوز جوز اون معلوم میشه ببینید خداوند یه هویت ذاتیه در این شکل درست کرده که در اثر اراده مؤمن در بهشت این ذات تغییر شبکه‌ای پیدا الان هم میوهی که شما دارید میل میفرمایید میشه همین میوهی که جسمون جامدون این دیگه نامی نیستان چون بیارن درخت جدا شده این جامده وقتی شما میل کردید این میوه رو تبدیل میشه به حیوان ناطق تغییر ذاتی پیدا میکنه بخشی از وجود شما میشه البته اون حیثیت آیه مثلا بخشوی ازش همون جماده اما اون نیروی این که تبدیل به بدن می شود بدنی که وحدت حقیقی با روح دارد و حتی در تکامل روحی هم اثر گذاره هر حال غذای سالم آدم که بخوره این بدنش که سالم باشه خب می تونه مثلا اهل تهجد هم باشه حال معنوی بهتری هم پیدا کنه پرخوری نکنه کمخوری هم نکنه یعنی روح و بدن که دو تا همسایه کنار هم نیست هستن یه هویته خب این تغییر ذاتی است و طبیعتا اثر خود شده و اگر این مال حلال باشه یه جور جان آدمی رو میسازه مال حرام باشه یه جور دیگه ذاته و هویت ذاتی انسان رو میسازه این که میگن مثلا فرض کن طرف رفت محضر امام صادق علیه السلام استخاره گرفت تاجر بود بعد استخاره بد آمد از کسو خلاف استخاره رفت به تجارت و خیلی سود کلامی هم گرفت بعد از خدمت امام صادق عرض کرد آقا من استخاره گرفتید بد آمد من خیلی سود کردم حضرت فرمود در این سفر در اون بود نماز صبح قضا شد وارد همون قضای نماز صبح یه اثری بر هویت ذاتی تو میذاره که تو متوجه نیستی و همینا آرام آرام انسان رو تغییر میده و تبدیلش میکنه به زبیر طلحه و دیگر برعکسش هم داریم البته ها، ولی قابلیت ذاتیه هست که اینطوری میشود و این ظرفیت رو داره که اینطور اوج بگیره یا تنزل بگیره. و عجیبه نهج البلاغه که انشالله خدا توفیق به همون بده درکش کنیم، و وصیت من به شما اینه که با نهج البلاغه انس بگیرید، انس بگیرید، سعی کنید هر هفته بخشی از نهج البلاغه رو مطالعه کنید و تأمل کنید. خیلی عجیبه اصلا. از همین منظر شما این بحث معرفتی رو استخراج میکنید. امام همین نامایی که امام به معاویه داره توجه دارید، یا دیگر حالا معاویه، چون تعداد نامایی که از معاویه داره در نهج البلاغه متعدده، 45 تا نامه است. خب این نامه ها هم معاویه که میخواد معرفی کنه ربطش میده با اون اسلابش، با عرض کنم خدمتش اجدادش و گذشتهش که اینا چی بودن، به این گذشته او رو چه هویتی براش ساخته، هم ربطش میده به اعمال رفتارهایی که او داره، نیرنگهای او، خدعهای او، اینکه او عقل نداره، نیرنگ این نیرنگ غیر از عقله، عقل که العقل ما آبوده به رحمان و تسر به جمعی، یعنی همون انسانی که قرآن داره ذاتشو معرفی میکنه، این ذاته چگونه از گذشته و رفتارهای حال و آینده ساخته شده است. و طبیعتا انتظار نداشته باشید وقتی امیرم اون مقابلش قرار بگیره آب بروش نبنده. خب آب برو امیر میبنده، یزید هم آب برو امامش میبنده، یا ابن سینا. رفتار غیر اخلاقی، غیر انسانی. خب این اگه دوستان اجازه بگن ما خارج بشم. راه
25 شما اگر بخوام نگاه کنید، همین واقعیت خارجی از تو راه 25 یک نگاه اون رو چیز میکنه، یک نگاه دیگه هم هست معاویه رو امیرالمومنین میکنه.
بله دیگه، اون به هر حال این که
پنجره‌ای داره
همین کارو. نه پنجره‌ای اینو نمیگه. رئالیسم پنجره‌ای بحثش در این نبود. شما الان سوالو بردید، یعنی این مطلب رو بردید رو اونجایی که خب یعنی میشه هر دو درست باشه. خب دو نفرن نسبت به یک حقیقت دو نگاه متفاوت دارن، میشه هر دو درست باشه؟
نه اون در سه
میشه بحث معیار شناخت،
معیارش
معنام بحث معیار شناخت نیست. در رئالیسم پنجره‌ای بحث در ملاک شناخته، بحث در چیستی صدقه. یعنی من عرضم این بود در رئالیسم پنجره‌ای که ما هر موقعی واقعیتی رو میشناسیم، این واقعیتی که الان توضیحش رو دادم، هویت ذاتیش یه شبکه است از ذاتیات و روابطش که حالا میتونه در هر جایی تغییراتی هم پیدا کنه. حالا قبل از اینکه تغییرات پیدا کنه، شما به عنوان سوژه که میخوای ابژه رو بشناسید، چون با مفاهیم میخواید این ابژه رو بشناسید، هر مفهومی یا هر شبکه‌ای از مفاهیم یه ساحتی از این شبکه هستی و ذات و روابطش رو به شما معرفی می‌کنه. رئالیسم شبکه اینو داره میگه. انتظار نداشته باشید اگر شما مفاهیمی رو جمع کردید و رسیدید به این که مثلا عناصر اولیه این شکر یا قند چیست، دیگه همه هویت اینو شناخته. نه، این دست از مفاهیم یه ساحت این شی رو به شما نشون داده. این شی ساحتهای دیگر هم داره که باز با یک مجموعه دیگر از مفاهیم میری سراغ. جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم تو بحثایی که داشتیم مثال نظریه‌های شخصیت رو خدمتتون گفتیم، یادتون هست؟ گفتیم مثلا فروید داره به یک زاویه‌ای از روان ناخودآگاه انسان اشاره می‌کنه، پس یه جهت درسته. فقط برای انسان رفتارشون منشأش عقده‌های جنسیشون هست. اما آیا کل هویت انسان اینه؟ یه پنجره از واقعیت خارجی رو داری میبینی، مثل اینکه از این پنجره یه ساحتی از خارج رو میبینی. واقعا یونگ میاد اینو از یه زوایای دیگری عمیق‌تر میبینه، توجه داره. یا مثلا آدلر نظریه روانشناسی فردی رو مطرح میکنه، فروم، اریک فروم روانکاوی اجتماعی رو. چون اینا همه یه جورایی روانکاون، یعنی تو خود کانتکست روانکاوی میبینید هر کدوم با این بخشی از مفاهیم یه ساحتی از این واقعیت رو، همین واقعیت خودش یه شبکه است، شبکه از ذاتیات و روابطش هست. بنابراین اگر مفاهیم بیشتری رو به استخدام بگیریم می توانیم واقعیت رو بهتر بفهمیم. حالا مسئلتون امکان داره ما این شبکه از مفاهیم واقعیت رو غلط به ما نشون بده در همون ساحت؟ بله، ما که الان بعضی شبکه میشه برحال یک کسی داره معاویه رو امیرالمؤمنین میبیند، یک کسی دیگر رو کسی معاویه رو نیرنگ باز میبیند، باره داره یکی اشتباه میگی درست میبیند. حالا چه اتفاقی افتاده که این دوتا نگاه تفاوت هست؟ این دوتا سوژه چطور دارن این واقعیت رو اینطوری میبینن؟ یه نکته ای داره، بحث هرمنوتیکی داره، از بحث معرفت شناسی خارجه و اون پیشفرزاییست که تأثیر میذاره، حب و بغض ها میتونه تأثیر بذاره. برحال وقتی یک کسی سراغ امیرالمؤمنین میرود، میخواد یه حضرت یه توجه مالی بهش بکنه، توجه نمیکنه، میره پیش معاویه، معاویه بهش توجه میکنه و او پیشفرد اثر میذاره، نگاه مثبت به معاویه پیدا میکنه. اگر او پیشفرد اثر نذاره، باز مثل عقیل بود دیگه، نگاه مثبت پیدا نمیکنه به معاویه و باز علی رو بر معاویه ترجیح میده. اما زبیری که علی رو ترجیح داد بر خلفای دیگر، کارش به جایی رسید که مقابل علی ایستاد، چون این منافع است که داره. البته بعضی هستن منافع باعث میشه که عملا مقابله کنه با حق، اما وقتی از نظر منظر معرفت ازی سوال میکنی این کار درستی است که داری مقابل علی میایستی، میگه نه، باز تعریف و تمجید میکنه. شما این تعاریفی که مأمون عباسی نسبت به امام رضا داره رو ببینید، یک تعاریف عجیب در باره امام رضا داره. بعد میگه خدا نکند که من بعد از تو زنده بمانم، علم در تو، حکمت در تو، عقلانیت در همین رو میگه، معرفت اینه ها، ولی خب در مقام عمل چون قدرت امیران امام رضا علیه السلام مانعی سر را حتی اون رو به قطع میرسون. یه وقتا خودمون ممکنه اگر به خودمون مراجعه کنیم، وقتا نیسته در جا ممکنه معاذالله حسادت ببرزیم، میدونیم که او بهتر از ماست، برتره، بهتره، بهتر از ما میتونه این مسئولیت رو بگیره و انجام بده، ولی به خاطر حب به نفس اینه نمیتونه، نمیپذیریم. نپذیرفتن رفتاری است، نه نپذیرفتن معرفتی. در وقتی ما خلوت میکنیم با خودمون میگیم نه، حق با اونه. لذا الزاماً نپذیرفتن رفتاری مستلزم نپذیرفتن معرفتی نیست. پس این قصه ربطی به بحث رئالیسم شبکی در واقع نه.
این دو تا شبکه‌ای.
آره ما هم میگن که رئالیسم
جهت اینقدر کجا متوجه شدی؟
خب اینو مثلا همون روشی که تو روانشناسی هست. آه. همون متدولوژی که وجود داره. اما آیا لذا یون باش مقابله میکنه که بابا اینقدر عقدای جنسی رو پربال نباید بدید، همش این نیست، اصل روانکاوی رو میپذیره، اصل روانکاوی رو میپذیره، اینکه برای انسان ساحت خودآگاهی داره، نیمه آگاهی داره، ناخودآگاهی داره، اینو میپذیره. اما اینکه آیا ریشه ناخودآگاهی انسان ها عقدای جنسی است فقط، یونگ نمیپذیره. داره بهش میگه بابا تو اومدی این زاویه رو که با مفاهیم بهش رسیدی داری تعمیمش میدی، کل هستی و کل این شبکه رو با این مفهوم داری توسعه میدی. آره آقای جوز
این
بحث را
از کجا
بفهمیم
درستی
اقلی؟ اسم پنجره این
یعنی
وارد معیار شدید ها، من به هم معیار رو بحث نکردیم. ما بحث ما در اینه که حقیقت چیست، بحث ما در اینه که معرفت صادق یعنی چی. معرفت صادق مطابقت مفهوم با واقعیت خارجیه، اما نه کل مفاهیم این مفاهیمی است که نزد شماست، نه کل واقعیت اونیست که این مفهوم ازش شکایت میکنه، این داره ساحتی از واقعیت رو حکایت میکنه. واقعیت خیلی فر بهتر از آنیست که تو سیدش کردی و دریافتی. اما حالا کجا فهم این درسته یا کجا فهم غلطه، اون میشه معیار که میریم سراغ رئالیسم شبکه‌ای. بله
اگر دوستان بذارد
در مورد فیض فرمودی که همون واقعیت من احساس بکنم در دو تا کانتکس باید میان بررسی کنیم. اگر یک کانتکس ساختارگرایی باشه ما با یک قطعیت معنایی مواجه هستیم که بستار داره یا کلوجر داره، یعنی یک حقیقتی وجود داره، یک فکتی وجود داره که از زاویه‌دید افراد یا فوکالیزیشن افراد یکسانه. اما اگر ما یه بستار رو عوض کنیم میشه بستار پس از ساختارگرایی. ما اینجا به عدم قطعیت معنایی مواجه هستیم که به مرگ مؤلف منجر میشه، یعنی خانش افراد هست که اون حقیقت و واقعیت رو معنا میدن.
حالا اجازه بدید شما که این بحث رو مطرح کردید من وارد اون سوال جلسه قبلم بشم که یکی از بزرگواران پرسید که خب این زبان و فرهنگ آیا در شناخت ما اثرگذارن یا نه؟ ببینید چه از زبان سخن بگیم، چه از زمان سخن بگیم، چه از فرهنگ، یه وقت اینها رو در همون فکت ها میبینید، چه فکت طبیعی، چه فکت مشنوعی، چه فکت فردی، چه فکت اجتماعی. والا هر فکتی رو که ببینی زمانمنده، فکتای مادی رو دارم میگم، حالا واقعیتای عالم مجردات الان فعلا مکانه، هر فکتی در بافت فرنگی خودش تعقب داره. مثلا شما میخواهید فرض کنید رفتار مردم ایران رو در خرید و فروش کالا ببینید. خب همه مردم دنیا خرید فروش کالا داره، میرن تو فروشگاه خرید میکنن، اما نوع رفتار خرید فروش یک شهروند مثلا کشور ایکس با مثلا ایران تفاوت داره. یا اسمانی موقعی فرق داره، نوع رفتار ها متفاوت. اصلا خود ما ایرانی ها در مثلا رفتار خرید و فروشمون الان با مثلا 30 سال پیش تفاوت داره. الان شما وقتی میبینید حالا الان که مقداری گوشت گرون شده، خب دیگه بعضی ها مثلا میرن 1 کیلو گوشت میخرن، ولی معمولا میرفتم یه رانی شقهی در گذشته، نه گذشته خیلی دور، خیلی خواب میرفتن در حد هم یه آبگوشت میخواستن بار کنن، چند سیر گوش میگرفتن میبردن و آبگوشتشون درست میگردن. مثلا سبک خرید و فروش، رفتارهای خرید و متفاوت کرد. اینا فکته های رفتاریست دیگه، کاملا متأثر از فرهنگ زمان است. مثلا ما اگر فرهنگمون یه فرهنگ قناعت باشه یه جور رفتار داریم، فرهنگمون فرهنگ اسراف باشه، عدم قناعت باشه، یه جور دیگه داریم. کی مردم مثلا در 20 سال پیش، در 30 سال پیش اینطور بودن که هر هفته، هم مردم تهران هر هفته جاده کرج و شمال رو ببندن به خاطر اینکه میخوان برن مثلا شمالگردی؟ خیلی مردم میتونه اینقدر مصرفگرا بودن؟ الان اینطوری نیست. بعد هم همین اینا میگن آقا بعض اقتصادی خرابه، نداریم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، گرفتاریم. همین آدم ها. این رفتارها فکت دیگه، زائیده بافت فرهنگی است.
صرف نظر ما باید جزء دیسکورس حساب میشه. من میگم رفتار سازمانی، رفتار فرهنگی جزء دیسکورس.
من اجازه بدید نبرم رو بحث، چون تا میگید دیسکورس، تا میگید استراکچر، یعنی شما دارید با یه متدولوژی خاصه مثلا تحلیل گفتمانی میخواید واقعیت رو بشناسید. بذارید ما وارد اون نشیم، چون شما تا رفتی سراغ تحلیل گفتمانی، بلازم از شما سوال می‌کنم تحلیل گفتمانی متعارف لابلا موفر رو میگید یا تحلیل گفتمانی انتقادی مکتب فرانکفورت هابرماس رو میگید؟ باز دوباره یه سوال دیگه، بس پروندهش بسته نمیشه. بذاریم هم بحث رو بسیط نگهش داریم. خب پس سوژه که میخواد این ابژه رو بشناسه، چون گفتیم رئالیسم شبکه‌ای هست، هر چقدر مفاهیم بیشتری رو به استخدام بگیرد که این ساحت‌های مختلف واقعیت رو بشناسد، دقیق‌تر این شناخت. ببینید هر مفهومی یا هر گزاره‌ای نسبت به اون ساحت واقعیت یا مطابق واقعی یا مطابق واقع نیست. این نظریه مطابقت مطرح. اما وقتی تعدد مفاهیم شد، یعنی شما ساحت‌های بیشتری از این واقعیت شناختید، یعنی دارید به واقعیت تقرب پیدا می‌کنید. یعنی بحث خیلی بحث مهم نیست که آیا صدق یعنی تقرب به واقع یا صدق یعنی مطابقت واقع. من میگم صدق، صدق هر گزاره یعنی مطابقت واقع. یعنی یه گزاره داریم که این کاغذ سفید است، این یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست. صدق یعنی مطابقت واقع. اما اگر مثلا ایشون 10 تا گزاره درباره این کاغذ داشت، من 5 تا گزاره، ایشون 10 تا گزاره مطابق با واقع داشت، من 5 تا گزاره مطابق با واقع داشتم، کدوم به واقع تقرب بیشتر پیدا کرده؟ اونی که اون 10 تا رو داره. یعنی تک گزاره ها یا مطابق واقع یا مطابق نیستن. اما شبکه از گزاره که پیدا کردیم میتونیم بگیم به واقعیت تقرب پیدا کردیم، تقرب بیشتر پیدا کردیم، یعنی واقعیت رو بیشتر و عمیق‌تر شناخته ایم. پس نظریه تقرب واقع رو نسبت به تک گزاره ما قبول نداریم، کورسپوندنس رو قبول داریم. اما اگر شبکه‌ای از گزاره‌ها رو داشتید، تقرب واقع پیدا می‌کنید. هر چه تعداد گزاره‌ها نسبت به این واقعیت خارجی بیشتر شد، به اون واقعیت تقرب بیشتر پیدا کردید. لذا برای اینکه تقرب بیشتر به واقعیت پیدا کنید، حتما باید عناصر فرهنگی و زبانی و زمانی و مکانیشو بشناسید. هر چقدر این مؤلفه رو بیشتر بشناسید، واقعیتو واقعیت مخصوصا انسانی رو در علوم انسانی بیشتر شناخته اید. حالا این درباره ویژگی های فرهنگی زبانی زمانی که ابژه داره. حالا سوال بعدی، خب من سوژه و فاعل شناسم هم در یه بافت فرهنگی هم زبانی هم زمانی هم میخوام واقعیتی رو بشناسم، این تأثیر داره در شناخت من از واقعیت خارجی یا نه؟ مثلا الان فرض کنید در یک در عصر مدرن پسا مدرن مصرفگرا ما زندگی میکنیم، یعنی در واقع بستر فرهنگی ما اینه، ما ایرانی مسلمان مدرنیزه شده هستیم، واقعیت این. حالا میخواییم مثلا یه واقعیتی برام جنگ جمن رو که مال 1400 سال پیش بشناسیم، این بحث هرمنوتیک اینجا مطرح میشه. آیا اثر میذاره این بافت فرهنگی بر سوژه یا نه؟ جواب بله اثر میذاره. آقا این که میشه نسبیگرایی؟ بله نسبیگرایی هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک سنی داره اون سقیفه رو میبینه یه جور میبینه، یه شیعه یه جور دیگه میبینه، یه عرض کنم خدمت شما مادلونگ یه جور دیگر میبینه که مستشرق هست، یه شیعه یه سنی مستشرق. خب اگر اینطوری شد پس دیگه نمیتونی بگید کدوم درسته کدوم غلطه.
لیبرالیست
که بحث دیگریست، لیبرالیست ها هم خیلی هاشون رئالیستند و قبول ندارن، مثلا نمیدونن سوسیالیست درسته. اینجا ببینید نکتش یه بحث مهم هرمنوتیکی هست و هم این که سوژه باید تلاش بکند که پدیده در بافت فرهنگی خودش رو در بافت فرهنگی خودش ببیند. یعنی چی؟ یه سوژه بافت فرهنگی زبانی فرهنگی زمانی خودش رو کنار بذاره، یعنی سوژه خودش رو اپروخه کند، بین الهلالین قرار بدن. دقت کنید، یعنی خودش را پدیدارشناسانه ببیند. در پدیدارشناسی نهایت تلاش رو میکنه که پیشفرزها تحمیل نشن، اگر رها کنه این پیشفرزها تأثیر میذاره، اما اگر یک خودشناسی داشته باشد که آقا من تو این بافت فرهنگیم، این بافت اعتقادیم، خودم رو منسلخ بکنم تا واقعیت رو در بافت فرهنگی خودش بشناسم، اعتقادات من باورهای من در شناخت اون واقع اثر نذاره، امکان دارد؟ بله امکان دارد. اونجا نسبیگرایی پیش میاد که کسی بگویم ما در شناخت واقعیت خارجی نمیتونیم از بافت فرهنگیمون جدا بشیم، لذا بسیاری از عالمان علوم انسانی در متدولوژی شناختشون میگن که سوژه اونقدر باید خودش رو به ابژه نزدیک بکند که او رو بفهمد. شما حتما اینو تجربه کردید، مثلا گاهی اوقات یک کسی میاد، یک شخصی میاد و شروع میکنه با شما برخورد بی‌ادبانه، غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی رو نشون میده. حتی ممکن بعضی که انتظارم نداری، آقا این چش اینطوری رفتار میکنه، چش اینجا یه وقت با همون پیشورزایی که دارید شروع میکنید به داوری. یک میگی نه من این پیشورزا برم کنار، اصلا داوری نکنم، خودم رو به اون نزدیک کنم ببینم چشه، آرامش میکنیم، بعد کم کم شروع میکنیم مثلا صحبت کردن و مثلا یه مشکلی براش پیش آمده، گرفتاری خاصی پیش آمده، این حالا که شما رو دیده نتونسته خودشو کنترل کنه، اصلا هیچ استقاقی هم با شما نداشته، یه حادثه، یه مشکل اجتماعی فرنگی، یه هرچی براش پیش آمده، بعد تو اون وضعیت او رو باعث شده این رفتار از اون صادر بشه. وقتی به اون نزدیک شدید، قول اگزیستانسیالیستا او رو آنگونه که هست شناختی، وقت بعد میتونید روش تغییر تصرف بکنید. اینکه عرفا در تأثیر گذاری بر آدم ها موفق ترن تا متکلمین، سرش اینه. متکلمین از ادیان مختلف ها وقتی مواجه میشن با مخالفینشون، خب یه پیشورزی دارن، شروع میکنن با روش های جدلی و نفی کردن، حذف کردن، تکفیر کردن. اما عرفا اینطوری نیستن. عرفا از قضا میگن بذارید اون رو در وضعیتی که قرار داره بشناسید. چرا اینطوریه؟ درکش کن. این الان بنده خدا مریضه، یک گرفتاری برش پیش آمده و مبتلا به این مرض شده، تو باید مثل طبیب با او برخورد کنی، باش محبت کنی تا آرام بشه. چرا؟ حالا مثلا اثری که پیغمبر گذاشته بر ملت خودش، اگر پیغمبر به شاید یه متکلم میخواست برخورد بکنه، میتونست اینقدر دور خود جمع بکنه؟ پیغمبر رفتارش اخلاقی و عرفانی بود. اصولاً رفتار اخلاقی و عرفانی این شکلی است که سوژه تلاش میکنه خودشو به ابژه نزدیک کنه. در این نزدیک شدن پیشفرزها و اون وضعیت فرهنگی و زبانی و زمانی خودش رو موقتا منسلخ میکنه. ببین بس در شناخت، نه داوری. بعدا وقتی داوری میکنه، خب پیشورزایی داره، داوری بدون پیشورز ممکن نیست. اول درکش بکن، بشناسش، بعدش وقت دربارش داوری کن که درست یا غلط. پس بنابراین من میخوام بگم به لحاظ واقعیت عمده آدما و عمده سوژه ها وقتی بخوان ابژه رو بشناسن، با کانتکست فرهنگی و زبانی و زمانی میشناسن و عملا گرفتار نسبیگرایی میشن عملا. اما به لحاظ معرفت شناختی امکان این هست که سوژه خودش رو افوخه کنه. ببین هوسر میگفت ابژه رو افوخه کنید. پدیدارشناسی رو ابژه بود، من حرفم چیز دیگه است. من میگم سوژه رو افوخه کنید، یعنی خودت رو افوخه کن، بین الهلالین قرار بده تا بتونید به این ابژه در کانتکست فرهنگی خودش رو بشناسید. این شدنیه، امکان پذیره، البته دشواره. مثال زدم مثال عرفا و متکلمین. بخوایم شناخت پنجره ایمون دقیق باشد، یعنی واقع رو نشان بده، یعنی شناختمون حقیقت باشد، بین حقیقت و واقعیت فرق ها، شناختمون حقیقت باشد یعنی چی؟ یعنی ساحتی از واقعیت رو بشناسد و درست بشناسد، مطابق با واقع بشناسد، که بعد مجموعی شناختا ما رو به واقعیت نزدیک بکنه. راش اینه که از قضا ابژه رو اپوخه نکنید، با همون بافت فرنگی و زمانی زبانیش بشناسید و سوژه رو اپوخه کنید تا گرفتار تحمیل پیش‌فرض‌ها برای شناخت واقعیت نشید. این بله امکان پذیر است. حالا ما چگونه میتونیم کشف کنیم معرفتمون درسته یا غلطه؟ میشه رئالیسم شبکه‌ای که دیگه امروز هم نرسیدیم در بارش بحث کنیم، ان شاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت حسن استخدام.
نه. اینطوری علم حصولی باشه. یه چند نفر از دوستانم مدتی غیبت داره.
بله.
آقای یکی بود که در جلسه چیز
این واژه